خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر الله اکبر.
اللهم احیاء فی الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لها صوت الحيدة ما زال فوريا. الله
و خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمکم بی وقفته و یشد بحرا کان محنیا.
الله اکبر های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجیر بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
ابليس بجنته يا حلم ابليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا ان اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقه ولنا باذن الله خافقه انا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه تؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشارك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله
اکبر
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصی ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
شرقو غرب جنوب شمال نجيكم لو نادى الوطن. يطلع صرب من الابطال يلفي الفزع باي تمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكسيرات البسكتان. بدلوا يا رجال. الله اكبر،
الله اكبر، الله اكبر.
الطوفان الاقصى جاريكم لا عزاء للغاصب. شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب. الطوفان الاقصى جاريكم لا عزاء للغاصب. شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الابطال تحارب. خطونا لبينا يا ابطال القدس نسامت هاجم قصفور. اصرخ الله اكبر تحت الموج البحر السور. تحاوط تستعن تسأل نسامت هاجم قصفور. اصرخ الله اكبر تحت الموج البحر السور. تحاوط تستعن تسأل يا الخوف ما يهزة تحفر انفاق العزة. نزل من ارض غزة
مكل وراهم طارد. صدق عمره ما بيموت والأرض الإلها صاعد ما يدركها بأي شروط. نزل جلاهم قصرين دعوات المقدسية من عرب 48 وأهل القصفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس.
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف. احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف. احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف. عالم غريب، عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب. عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
كبروا يا رجال الله اكبر.
كبروا يا رجال الله أكبر.
طوفان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاصب. شهداء بالجبل تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاصب. شهداء بالجبل تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا لبينا يا أبطال القدس. ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرماله. كل ما بطل يستشهد زادوا يا أبطال. ساحات الأقصى تشهد علي ضحوا كرماله. كل ما بطل يستشهد زادوا يا أبطال. لم الشهد علينا دين ما ننسى الدر وشيرين. حرية أزرق نصرين
غصبا عن سجانيكم.
أمي اللي تشيع ابنة قسما لا ناخد دارا. والطفل الفقد بطلع كبرت لك شم الغارة. لا تبكي يا ابن الشاهين والصوت عليها. قربان اولاد فلسطين والله بروحي تبصيها. وقتونا لبينا يا ابطال القدس.
لا صوت يعلو فوق صوت الله اكبر. الله اكبر على العدا وعلى كل من فينا تجبر. الله أكبر. كوني بردا وسلاما على الوطن يا نار. هذا شعبنا بينذبح والعالم المخروس يحذر. أي نعم بنموت احنا بس ما نرضى ذلعار. وعلى قد ما نعشق وطننا الوطن يعشقنا أكثر.
كبروا يا رجال الله أكبر.
كبروا يا رجال الله أكبر.
قبطان الأقصى جريكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبطان الأقصى جريكم لا عزاء للغاصب شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا لفينا يا أبطال القدس خطونا لفينا يا أبطال القدس.
بیست و دوازده دقیقه ایران تهران جام جم رادیو مقاومت برنامه نصر سلیمانی رو گوش میکنید. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل روی خط تلفن با ما هستند. آقای صارمی راد سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، شب شما هم بخیر باشه.
سپاسگزار و ممنونم. اگر موافق باشید یه مقداری در باره خدمت شما عرض بکنم که آینده رژیم صهیونیستی در دوران زمامداری جمهوری خواهان صحبت بکنیم. به هر حال انتخابات ایالات متحده امریکا برگزار شد، مطابق بسیاری از پیشبینی ها و نظرسنجی های بین المللی خدمت شما عرض بکنم که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری 47 ایالات متحده امریکا انتخاب شد. شرایط رو شما چگونه ارزیابی میکنید برای اسرائیل در دوران پیش رو؟
خب تصور خیلی از کارشناسای بین‌المللی این بودش که اگر ترامپ به ریاست جمهوری برسه قطعا وضعیت رژیم صهیونیستی بهتر خواهد شد. خب خیلی هم میگفتن که این موضوع آتش‌بس و توافقی که قرار بودش توی غزه رخ بده و به تبعش در جنوب لبنان هم نتانیاهو برای اینکه در واقع به دوران بایدن نرسه و در دوران ترامپ این اتفاقات اگر هم قرار بیفته مذاکرات رو متوقف کرد و در واقع خیلی هم میگن که در حوزه سیاست خارجی عدم موفقیت دولت بایدن منجر به شکستش، حالا بخشش حداقل مربوط به عدم موفقیتش در حوزه سیاست خارجی در مدیریت جنگ در غزه و اوکراین بوده و خب میگن که نتانیاهو هم تصورش این بوده که اگر بتونه این جنگ رو طولانی تر بکنه موفقیت بایدن کمتر میشه و منجر به پیروزی ترامپ میشه. خب این تا اینجای داستانه. ترامپ هم خب توی شعارهای انتخاباتیش مدعی میگه من زمانی که در دوران ریاست جمهوری بودم هیچ جنگی رخ نداد، من فقط یک درگیری با داعش داشتم و در واقع جنگ های اوکراین و غزه دستاورد دولت بایدن و من در تلاش هستم که این جنگ رو متوقف بکنم. البته خب روی کرده جمهوری خواها این بحثای انتخاباتیش بوده، روی کرده جمهوری خواها حمایت کامل از رژیم صهیونیستی هم، کما اینکه دموکرات ها هم به شکل به این نوع رفتارها ادامه می دادن. خب می بینید که عمده جنایت های رژیم صهیونیستی در بعد از طوفان الاقصا خب در واقع به کمک دولت بایدن بوده و کمک های تسلیحاتی بی سابقه امریکا که حال صحبت از 20 چند میلیارد، ولی اون چیزی که واقعیت رقم ها خیلی بیشتر از اینه، حدود 70 تا 80 میلیارد دلار کمک هایی بوده که برآورد های منابع بیطرفه. اینا رو یک بر اساس یک گزارش 25 میلیارد میگن. به هر حال این رقم ها رقم های درشتیه. ترامپ اینجا در یک دوراهی به نظر میاد که دچار یک دوراهی در حوزه در واقع جنگ غزه هست. این علتش چیه؟ علتش اینه که از یه طرف شعارهای ترامپ، شعارهای بازسازی زیر ساختا، کاهش هزینه هست، و از طرف دیگه هزینه های بسیار سنگین جنگ غزه این تضاد رو اضافه کرده. خیلی ها میگن که توی همین فاصله 70 و چند روزه‌ای که تا تحویل دولت به دولت ترامپ از بایدن به ترامپ، میگن یک تلاشی رو ترامپ انجام خواهد داد که یک آتش‌بس موقتی رو برقرار بکنه، برای اینکه در واقع با یه دستاوردی برای خودش دولتش رو شروع بکنه. ولی اون چیزی که توی رسانه هست میگن این آتش‌بس در واقع مقدمه برای احیای توافق ابراهامه، چون میگن که حتی ممکنه جرد کوشنر دوباره به کاخ سفید برگرده، داماد ترامپ، و دوباره اون طراحی برای توافق دولت‌های عربی رو احیا بکنه، و میگن که این آتش‌بس در واقع مقدمه چینی برای احیای توافق ابراهام. حالا اینکه تا چه حد این به واقعیت بپیونده معلوم نیست، ولی آدم‌هایی که اسم میبرن به عنوان کسانی که در دولت آینده ترامپ هستن، افرادی هستن که بخشیشون در هم زمان در وزارت خارجه تلاش های این موضوع رو هدایت و مدیریت میکردن. حالا در کنار مایک پومپئو آدم های دیگه هم بودن، کارشناسا، و اون آدم ها الان صحبت اینه که دوباره به وزارت خارجه برگردن، و حتی میگن تیم انتقال وزارت خارجه امریکا، برایان هو که مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا که در واقع طراح تحریم‌های شدید بر علیه جمهوری اسلامی در دوره ترامپ بود، ایشون هم شده مسئول انتقال. پس به نظر میاد که در واقع اینها تلاششون رو برای توافق ابراهیم شروع خواهند کرد، و این تلاش به این شکل خواهد بود که قطعاً با یک آتش بس باید همراه باشه، یعنی یک آتش‌بس مقدمه برای احیای اون توافق خواهد بود. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. و با توجه به شرایطی که الان رژیم دچارش هست، فکر می‌کنید که کشورهای عربی پتانسیل پذیرش توافق ابراهام یا ابراهیم رو داشته باشن؟
خب همون، قطعاً در حال حاضر این اتفاق نخواهد افتاد، و بارها هم زمانی که حالا دولت‌های عربی به خصوص عربستان اعلام کردن که ما زمانی قادر به بررسی این موضوع خواهیم بود که حداقل یک آتش‌بس باشه، و حالا اون بحث توافق دو دولتی، اینو مسئولین کشورهای عربی به خصوص تاکید کردن. ولی خب این توافق دو دولتی اصلا در حوزه برنامه ریزی جمهوری خواها نیست، و در کنارش این موضوع که در رژیم صهیونیستی هم این توافق قائل بهش نیستن، بس میمونه که یک تغییر باید رخ بده، یعنی در درون دولت صهیونیستی باید تغییر رخ بده. چه تغییری بهتر از این که نتانیاهو بره کنار؟ یعنی خیلی ها تصورشون بعد اینه که مرحله بعد از آتش بس اینه که نتانیاهو کنار میره، یک دولت دیگه، حالا نمیدونم با انتخابات جدید یا با یک دولت ائتلافی جدید سر کار میاد، و اون میاد به عنوان مجری اون توافق و در واقع اجرای برنامه های دولت ترامپ. شاید ادبیاتی که بعضی از کشورهای عربی به کار میبرن که قائل نیستن که این اقدامات مربوط به رژیم صهیونیستی نیست، و گاهن و بیشتر کلمه نتانیاهو رو به کار میبرن، شاید به نظر بیاد که بخوام به دنبال احیای همون برنامه توافقات عربی عبری باشن در کنار غربی ها.
آن چیزی که الان از فضای در واقع گفتمان دونالد ترامپ برمیاد اینه که او به دنبال پروژه دو دولتی باشه و خدمت شما عرض بکنم که این یک سوی ماجراست. یک سوی دیگر ماجرا همونطوری که شما هم اشاره کردید خطاب قرار گرفتن بنیامین نتانیاهو هست. خب نتانیاهو از خدمت شما عرض بکنم که عملیات طوفان الاقصی به نوعی به عنوان سپر حفاظتی خودش استفاده کرد و شرایط رو برد به سمت اعلان شرایط جنگی و جنگ و خدمت شما عرض بکنم که این یک ماه و یک سال و تقریبا یک ماه رو چون 8 اکتبر دیگه
پانزده مهر
این یک سال و در واقع یک ماه رو این 13 ماه رو عملا نباید نخست وزیر می بود، یعنی اگر شرایط به شکل عادی پیش رفته بود دولت او سقوط می کرد و با توجه به این مسئله شما این دوتا مسئلهی که گفتم، یکی اون در واقع تشکیل دو سرزمین مستقل و پروژه دو دولتی، ایجاد دو دولت فلسطینی اسرائیلی، و دیگری هم در واقع سقوط نتانیاهو، این دوتا رو اگر بخوایم کنار هم دیگه قرار بدیم چه نتیجه میتونیم بگیریم؟
خب ببینید این حالا من نمیدونم دقیقاً این موضوعی که شما فرمودین در مورد سیاست دو دولتی من توی حالا مواضع ترامپ حداقل ندیدم و بیشتر این سیاست دموکرات ها هستش که به دنبالش هستم، ولی خب حالا به هر حال اونها یک برنامه‌ای در همین زمینه دارن، ولی دو سه تا مشکل هست. ببینید همینجور که من اشاره کردم مشکل اول خود نتانیاهو، مشکل دوم در واقع موضع‌گیری دولت و در واقع اون مجلس رژیم صهیونیستی که اجازه نداده سیاست دو دولتی اصلا تو اون دولت توی دولتش مطرح بشه، و در کنار اینها ما باید ببینیم که مباحث مربوط شهرکسازی صهیونیست‌ها، یعنی الان در واقع سرزمینی از کرانه باختری نمونده که بخوان سیاست دو دولتی رو توش اجرا بکنن. غزه که در واقع نابودش کردن ساختارهاشو و کرانه باختری هم کوچیک شده، یعنی اون توافق اسلو که حالا خیلی دنبالش هستن و دوره احیاش میخوان بکنن به خصوص دموکرات ها، باید یه بالاخره یک زمینه‌ای هم وجود داشته باشه دیگه، یا شهرک سازی ها رو متوقف کنن، اون شهرک ها رو تخلیه بکنن و غزه هم یک فرصت بازسازی بهش بدن، یک ساختار در واقع فلسطینی اونجا قدرت داشته باشه. حماس کماکان حرف اول تو غزه میزنه و خود صهیونیست‌ها هم دیگه به این قائلن، اصلا صحبتی از نابودی حماس خیلی الان نمیگن، صحبت از بین بردن توانایی حماس میکنن، یعنی توانایی نظامی شد صحبت میکنن، یعنی به نوعی دارن به این نتیجه میرسن که حماس قابل این نیست که از بین بره. خب این باید همه اینها بیا در کنار همدیگه قرار بگیرد. در واقع ترامپ من فکر میکنم که وضعیتش خیلی سخت و پیچیده باشه در این دوره حتی نسبت به 2016، یعنی اول باید نتانیاهو رو کنار بذاره، بعد یه دولت در واقع حالا یه دولت دیگه نمیدونم ائتلافی هرچی یه دولت دیگه رو بیاره، بعد اون دولت بتونه این توافق رو توی سرزمین‌های اشغالی به تصویب برسونه، بعد کرانه باختری باید تخلیه بشه، شهرک‌هایی که غیرقانونی ساخته شده، بعد این طیف تندروی که در دولت نتانیاهو هستن و الان قدرت گرفتن در سرزمین‌های اشغالی، یعنی نگاه اونها یک نگاه ایدئولوژیکی هستش، اینا همه باید یه کار واقعا سختی رو در پیش داره و بعید میدونم ترامپ بتونه موفق بشه کاری بکنه. به نظر من تنها کاری که میتونه انجام بده توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی به عنوان اولین مرحله و کنار گذاشتن نتانیاهو، چون اعتبار امریکا در واقع بهش خدشه شدیدی وارد شده در همه حوزه‌ها، در حوزه بین‌الملل، در حوزه مباحث حقوق، کلاً هیچ اعتباری دیگه نداره و در واقع خیلی تو امریکا میگن که بایدن که خب این کارو کرده، الان ما میتونیم یه فرصتی باشه که با ترامپ بیام اینو احیاش کنیم، اون وضعیت آسیب‌های شدیدی که در حوزه بین‌المللی آمریکا به واسطه حمایت‌های بیچون و چرا از جنایت‌ها، یعنی نه اینکه اینها حمایت نکنن، اینو متوقفش کنن، با یک رنگ و لعاب دیگه کارو پیش ببرن.
حالا این مسئله‌ای که من گفتم در واقع بحث حمایت ترامپ از خدمت شما عرض بکنم که ایجاد دو دولت، خدمت شما عرض بکنم که برمیگرده به همون معامله قرن و اون پروژه‌ای که خدمت شما بگم که جرد کوشنر حالا در واقع مطرحش کرد و حالا در رسانه‌های بین المللی هم به اسم ترامپ پیس پلان TPP در واقع پروژه صلح ترامپ مطرحش کردن و از اون جهت من گفتم که ممکنه که در واقع این دو
ماهیتاً بشه. اون فرق داره با اینها، با اون مبنای توافق اسلو و اون چیزی که دموکرات یه ذره یه سری که نه بیشتر اصلا اون هیچ یک دولت بسیار ضعیفی رو اصلا دیدن، یعنی فلسطین رو تقریبا در حد یه دولت محلی دیده تو اون طرح،
اصلا کشوری در دل یه کشور دیگه است.
یعنی کاملا یعنی هیچ قدرتی نداره. حالا این برای
نمیتونه ارتش داشته باشه، نمیتونه خدمت شما ارزش
بکنه.
حالا باز این برای
مثلا توی چارچوبی میگه دموکرات دیده بودن، باز یه ذره وضعیت بهتره، یه دولت یه نیروی نظامی داره، منابع اقتصادی براش در نظر گرفتن. این که البته ماهیتا اصلا کلا غلطه، یعنی چیزی که غلطه، حتی خودشون هم میدونن که نمیشه غزه کنانی باختر که هیچ ارتباط زمینی با هم دیگه ندارن یه دولت بشن، که اصلا ماهیتاً غلطه. ولی مورد این طرح معامله قرن که اصلا فاجعه بودش، یعنی هیچ چیز
خنده‌داری بود.
آره اصلا حالا اینا از این دو دولتی میتونن یه دفاعی بکنن، دموکرات‌ها یه چیزایی بگن، ولی اون که اصلا هیچی دیگه. و گفت میدونی چیکار کردن؟ بودن گفتن که ما با عربا توافق میکنیم، کشورهای عربی توافق، اونا برن بشنن خودشون فلسطینی‌ها مشکلشو حل کنن. یعنی اینا هیچی گفتن، اونا برن حل کنن، ما مثلا با کشورهای بزرگ مثل عربستان و قطر و امارات اینا توافق می‌کنیم، اونا خودشون برن فلسطینی‌ها یه کاری براش بکنن دیگه. ما هم یه چیز کوچیکی براشون دیدیم در حد مثلا یه اختیارات محلی و اینا بهشون دادیم، حالا برن اونا خودشون کمک کنن، منابع مالی در اختیارشون بدن و از این حرفا زدن.
بله.
یعنی خودشون رو فلسطینی‌ها به عنوان طرف سوم دیدن، نه طرف اول داستان، طرف دوم داستان. یعنی یه طرف اگه رژیم صهیونیستی یه طرف فلسطینی ها باشن، نه اومدن گفتن رژیم صهیونیستی اعراب، فلسطینی ها حالا همین جوری مثلا توی حاشیه.
حالا خیلی از کشورهای عربی هم همون موقع اعلام مخالفت کردن، حالا ایران که شرایطش کاملا متفاوت هست و در واقع موضع رسمی جمهوری اسلامی در همه این سالها این بوده که یک در واقع رفراندوم آزاد برگزار بشه و مردم رأی بدن، این یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه ماجرا اینه که همون موقع هم که این مسئله مطرح شد، حالا من یادم میاد مصر بود، اردن بود، پاکستان بود، خیلی از کشورهای اسلامی اعلام مخالفت کردن با این مسئله.
خود عربستان هم با یه تردیدی توی این موضوع ورود کرده بود.
بله.
یعنی داشت مثلا محکم نیامده بود که بیاد پای کار. شاید مثلا امارات و مراکش و این کشورها بیشتر اومدن وسط و میدونداری کردن و بحرین. و توقع مثلا ترامپ هم این بودش که اون زمان حتما عربستان هم وارد بشه، که بالاخره داشتن تمهیداتش آماده میکردن، که خب اون اتفاق افتاد و هم ترامپ کنار رفت، یعنی دولت بایدن و کنار رفت، و بعد ادامهش هم که میخواستن اون توافق رو به یه شکل دیگه ادامه بدن، که خب دیگه طوفان و لغزش شروع شد و که در تقریبا هیچ اون طرح از مبنا و پایه از بین رفت.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، سپاسگزارم که دعوتمون رو پذیرفتید و با ما همراه شدید در برنامه امشب. آقای دکتر رضا صارمی راد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که باز علت نمیخوایم زندگی رو.